همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید و اینک به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر میکنیم، جزء سوم سوره آل عمران آیه 22. با هم بشنویم.
اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین.
اولئک اشاره به آیه قبله، یعنی کسانی که آیه قبل در باره اینها بود، کسانی که کفر ورزیدن، کفر میورزن، انبیا رو میکشن، کسی که دستور عدالت بده میکشنش، اینها رو فبشر به عذاب علیم، بشارت بده به عذاب علیم. بشارت مال کار خوبه، اما وقتی میگه بشر هم به عذاب، یه متلک و تحقیر هم هست. مثل هم میگیم که آقا جایزه رو آقا رو بده، بعد یه پشکل بهش میدن. اسم جایزه میذاریم ولی اونی که میدیم پشکل میدیم. این ایطوریه، یعنی به خاطر یه تحقیر اضافه هم هست، و یعنی عذاب علیم که بشارت نداره. کلمه عذابم تو قرآن چه رقم عذاب داریم؟ عذاب علیم داریم، عذاب شدید داریم، عذاب مهین داریم. من اینم معنا کنم مربوط به آیه قبله. ببین گاهی وقتا یک کسی یک بشکه از پشت بوم میندازه پایین، آدم میپره بالا. خب این بشکه تق و تقش زیاد بود، سر و صداش زیاد بود، ولی خب درد نداشت. گاهی یک کسی بغل آدم میشینه یه سوزه تو بدن آدم میکنه، این صدا نداره ولی درد داره. گاهی نه بشکه پرد میکنن نه سوزن، یه خورده لجن از تو جوب خیابون برمی داره میزه به لباس آدم، یا توف میندازه به صورت آدم. توف نه درد داره نه سر صدا، اما مهینه، اهانت میشه. عذاب علیم درد داره مثل سوزنه، عذاب شدید مثل او بشکه، عذاب مهین مثل او لجنه و توفه. برای ذات قرآن هم داریم عذاب شدید برای گروهی، عذاب مهین برای گروهی، عذاب علیم برای گروهی. اولائکه کسانی که انبیا رو میکشن، کسانی که امر معروف کنندگان رو میکشن، اولائکه حبت الذین حبتت اعمالشون، حبت میشه. در قرآن کلمه حبت زیاد اومده. حبت یعنی همه خوبی ها بین میره. چرا همه خوبی ها بین میره؟ ببینید شما 20 سال با من رفیقی، من یه کلمه زشتی به شما میگم، رفاقت 20 سال قطع میشه. یه کسی 20 سال در جای خدمت میکنه، خوب خدمت میکنه، یه مرتبه میاد خونه صاحب کار، سر بچه صاحب کار رو میبره، از گردنش قطع میبره، با یه عمل تمام زحمات 20 سالش حل میشه. مراعات بهداشت میکنه، بعد یه قاشق سم میخوره، یه قاشق سم که خورد تمام 20 سال مراعات بهداشتش حواس. یعنی در طبیعت هم حبت داریم. یه درختی رو یه کشاورز کلی زحمت میکشه، بعد یک سطل آب نمک میزه به درخت، آب نمک درخت رو میخشکونه. بنابراین حبت در مسائل اخلاقی اجتماعی یه چیز حقیقتیه. حبت از عملم، هم فی دنیا هم در دنیا حبت میشه، یعنی به اهدافشون نمیرسن. مثل پولایی که مثلا خرج میکنن برای که چقدر از اول انقلاب پول خرج کردن که جمهوری اسلامی رو بندازن، چقدر پول به منافقین دادن نشد، در همه دنیا موفق نشدن، پول به طالبان دادن نشد، به صدام کمک کردن نشد، یعنی در همه دنیا به آرزوشون نمیرسن، هم در دنیا ناکام میشن، در آخرت هم که اگر کار خیری کردن یه جایی رو اسفال کردن، پولی زدن، درمونگاهی زدن، یه خدماتی دولتای طاغوت میکنن، ولی به خاطر اون جنایتشون قیامت بهره اینم برن. و ما لهم من ناصرین، یاوری هم ندارن، فکر میکنن که حالا عرض کنم باز روز مبادا بیکس بیکس میشن. شاه ایران به همه کشورهای دنیا یا گاز میداد یا نفت میداد یا باج میداد، اما روزی که گریه کنون از ایران فرار کرد هیچ که کمکش نکرد. هم در دنیا ناصری نداره، هم در قیامت ناصری نداره. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده کارامون حبط نشه، اول کارمون عبادت بشه، تو عبادت ها خلوص بشه، عبادت ها قبول بشه، بعد از که قبول بشه با توسط اعمال خلاف حبط نشه و ما را از این گروه هایی که حبط از اعمال هم فی دنیا و الاخره هست قرار نده. جزء 3 هستیم، سوره آل عمران آیه 23، با هم بشنویم.
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
آیا ندیدی کسانی را که از کتاب آسمانی تورات و انجیل بهره ای دارن چون به کتاب الهی دعوت می شوند تا میانشون حکم کند به اختلافشون پایه بده، گروه از آنها با علم آگاهی از روی اعراض رو برمی گردونن؟ چیه قصه؟ ماجرا به این صورته که در تفاصیل اومده که یه زن و مرد یهودی با این که همسر داشتن زنا کردن. زنای کسی که همسر داره سخته، غیر زنای کسی که همسر نداره. حکم تورات سنگساره. این زن و مرد یهودی طبق قانون تورات باید سنگسار بشن، اما چون از اشراف و پولدارا بودن تلاش میکردن که سنگسار نشن. اینها نزد پیغمبر اسلام آمدن تا ایشون ببینن دستور اسلام چی. پیغمبر اسلام گفت که قانون اسلام اینجا با قانون تورات یکسانه. خب اینها یهود چونه زدن. ابن سوریا از علمای یهود بود، از فدک به مدینه فراخوانده شد، گفتن خیلی خب تورات رو بیارید بخونید که ببینیم اگر زن و مرد همسردار زنا کنن حکمشون چیه. ابن سوریا هم که از ماجرا خبر داشت وقتی توراتو میخون رو کلمه سنگسار انگوششو گذاشت. هم تو که میخون رندوازی که انگوششو رو کلمه گذاشت که کلمه سنگسار خونده نشه. عبدالله ابن سلام که در اون زمان از علمای یهود بود در جلسه حضور داشت و فهمید که ابن سوریا داره رندوازی میکنه، لو داد و وقت این آیه نازل شد. علم تره، نمیبینی این آخونده و این عالم یهودی که دین نداره به خاطر اشراف چطور قانون خدا رو کتمان میکنه؟ علم تره نمیبینی الالذین اوتو نصیبم من الکتاب، بهره از کتاب آسمانی رو داره. یعنی ابن سوریا عالم بود و تورات بلد بود، اما وقتی یدعون الی کتاب الله، وقتی دعوت میشن به سمت کتاب خدا، میگن بیارید تورات رو بخونید، لیحکم بینهم، تورات رو بخونید، هرچی تورات انجام بدید. حکم سنگسار در سفر تثنیه باب 22 و سفر لاویان باب 20 آمده. نگاه نمی کنی به ابن سوریا عالمه، ولی وقتی میگن تورات رو بخون، او کلمه ای که میبینه خطرناکه و خلاف سلیقشه دست میذاره روش که خونده نشه. چه وضعی دارن اینها نسبت به قدیر خم این کارو کردن؟ وقتی پیغمبر داره میره مکه، قدم به قدم، به خصوص وضعی قرنای اخیر، قدم به قدم پیغمبر کجا نشست، کجا پاشد، کجا خطبه خون، کجا نماز خون، کجا استراحت کرد، رفتن مکه رو مو به مو نوشتن، برگشتشون یه مرتبه قدیر قورت دادن. یعنی گاهی وقتا خلاف از دانشمندانه، تغییر میدن، کتاب تغییر میدن. اینها وضعشون خیلی خطرناک. خب کتاب قانون اصولا در مسلمان هم هست، در قرآن داریم که دو نفر دعوا داشتن سر آبیاری، آمدن پلو پیغمبر، حضرت حرفا رو گوش داد، به نفع یکی حکم کرد، او کسی که محکوم شده بود گفت بله، خب منو محکوم کردی، حق رو دادی به اون، میدونی چرا؟ خیش آقامته. خیلی پیغمبر ناراحت شد که عجب، آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا دین ندارن، چه وقتی دعواشو میشن میان پلو تو میگن قانون خدا رو بگو، حالا که تو حرف میزنی اینها نقل میزنن. مؤمن کسی است که وقتی فرمان خدا شد لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از قضاوت تو نقل نزنن، هر چی خدا گفته تو حکم خدا رو بگو، به نفع هر که شد. قرآن میگه گاهی به ضرر خودته باشه، ولو علی انفسکم، گاهی به ضرر ما تو میشه، با تسلیم بشین. گاهی به ضرر بود تصمیم بشیم. اینطور نیست که حالا چون از حزبمونه کارش نداشته باشیم. من عرض کردم مجرمین میخواستن شلاق بزنن، 100 تا شلاق اضافه زد، حضرت علی شلاق گرفت به اون آقای شلاق زن گفت بخواب، اون 100 تا شلاق اضافه رو پس زد. اسلام ما دین عدالته، دین تسلیم در مقابل قانون خداست. این آیه انتقاد میکنه از علمای یهودی که به خاطر سلیقه های شخصی، به خاطر طرفداری از اشراف، به خاطری که حکم خدا عمل نشه، دست میزنن رو کلمات و حذف میکنن یک کلمه رو. و این بلا برای مسلمان ها هم هست. مسلمان ها هم خیلی چیزا رو حذف کردن. 100 سال از بعد از رحلت پیغمبر 100 سال نوشتن حدیث ممنوع بود. 100 سال چه ضربه علمی به اسلام وارد شد به خاطر این سلیقه. زمان عمر ابن عبدالعزیز اجازه دادن که روایات نوشته بشه. نگاه نمی کنی به کسانی که بخشی از کتاب رو بلدن، اما وقتی میگیم بیاد ببینیم کتاب خدا چی میگه، اینها اعراض میکنن. قانون باید در مورد همه افراد به سویه اجرا بشه، چه پولدار چه غیر پولدار. خطرناکتر از رویگردانی اینه که انسان قصد اعراض و لجاجت داشته باشه، هم میگه یتولا هم میگه و هم معرضون. چون گاهی وقتا افرادی اعتنا نمیکنن، ولی غرضی هم ندارن، اما اینجا میگه یتولا فریق منهم و هم معرضون، یعنی پشت میکنن با عنایت با لجاجت. یه وقتی کسی تو جلسه نشسته پامشون میره، غرضی نداره، خب اینه میخواد جلسه به هم بزنه. یه عده میگن بریم وسط جلسه، وسط جلسه از پا منبرش باشیم، یعنی جلسه رو میخوام به هم بزنه. یتولا و هم معرضون، پشت میکنن ولی با غرض و مرض و لجاجت. البته همه تو نیستن، اسلام دین انصافه، احترام به دیگران میذاره. به هر حال میفرماد که بعضی اینا اینطورن، همشون تو نیستن. خب خلاصه ای آیه چی شد؟ خلاصه این آیه این شد که زن و مرد همسردار زنا کردن، قانون تورات و یهودی بود که سنگسار کنن. اینا چون پولدار بودن میخواستن از زیر قانون شونه خالی کنن، پیغمبر اسلام پناه آوردن. پیغمبر اسلام فرمود اسلام هم مثل توراته. بعد یکی از علما ابن سوریا رو از فدک خواستن، گفتن تورات رو بخون. ابن سوریا دست گذاشت رو کلمه سنگسار، خونده نشه. عبدالله ابن سلام لو داد او را. ای آیه نازل شد که امان از که افراد با سواد آگاه که ظلم فرهنگی میکنن، قانون خدا رو دست روش میذارن که مردم متوجه نشن. جلو بعضی از کتابا رو گرفته میشه، جلو بعضی از نامه ها گرفته میشه، جلو بعضی از عکس ها گرفته میشه، جلو بعضی از مجالس و سخنرانی ها گرفته میشه که حق به گوش افراد نرسن. افراد با سوادی که ضربه های فرهنگی و اعتقادی میزنن، خطر اینها خیلی زیاده. جزء سوم قرآن، سوره آل عمران، آیه 24 با هم بشنویم.
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
ذلك اشاره به آیه قبله که میفرماد که بعضی از افراد با اینکه بخشی از کتاب آسمانی رو خوندن و میدونن از علمای یهود بودند، اما وقتی میگیم بیاید تورات رو بخونید، نامردی میکنن به خاطر اینکه مثلا این حکم بر ضرر فلان کس قرار میگیره. در وقت خوندن او کلمه رو به قول ما لاک میگیرن، انگوششو میزنن رو کلمه از بعدش میخونن. یعنی رندی های فرهنگی، سانسور. این آیه برای سانسورهای نابجا. ذالکه به انهم، این که جرأت میکنن حکم خدا را سانسور کنن به خاطر اینکه قالو نه، اینی با زبون میگن، اینی معتقدن که ما چون یهودی هستیم و بنی اسرائیلی هستیم، نژاد برتریم و آتش جهنم جز چند روزی، اینم نه که بریم تو جهنم، تماس میگیره همو 40 روز. اینا یهودیا یه خورده لوس بودن و هستن. مثلا میگفتن نحن ابناء الله احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، ما اولیاء خدا هستیم، که قرآن چند بار اینها رو گفته خبرا نیست. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر واقعا از اولیاء خدا هستید چرا میترسید؟ یه جمله، شما دوست دارید 1000 سال عمر کنید. یا بعد احدهم لو یعمر الف سنه، مگه نمیگید از اولیا خدا هستیم؟ خب بمیرید برید بهش. اینکه شما میگید از اولیا خدا هستیم و از مرگم میترسید، درست دروغ میگید. یکی از عقاید اینها مثلا میگفتن هیچ که بهش نمیرن مگر کسی که یا یهودی باشه یا مسیحی. یا ای آیه میگن اصلا ما وارد جهنم نمیشیم. چه روز که نیاکان ما گوساله پرست بودن، بعد از او 40 روز، اونم نه که دخول داخل جهنم بشیم، تماس مست تماس، یعنی از کنار جهنم یک به هر حال یه گوشمالی. چون یه همچی عقیده داشتن که بنی اسرائیلی هستیم و نژاد برتریم و فرزندان خدا هستیم، اولیاء خدا هستیم، اگرم غلطی بکنیم ما اهل جهنم نیستیم، اگرم جهنم باشه مدد 40 روزه، او 40 روزه هم نه به معنای دخول، به معنای تماس. چون یه همچی غروری داشتن، غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، این چیزایی که تو ذهن خودشون میبافتن اینا رو مغرور کرد، یه حیولایی برای خودشون درست کردن که ما یک کسی هستیم. بعد گفت نه خیلی تو کسی نیست. ذالک بانهم قالوا، علتی که قانون خدا رو تحریف میکنن اینه که اینها باورشون نمیاد قهر خدا شامل اینا بشه، باورشون نمیاد که این کارشون جهنم داره، فکر میکنن اینا نجات برترن، هر غلطی میتونن بکنن. و این مسئله مهمه. خب سرچشمه اعراض عقاید خرافی و بی اساس است و هم معارضون ذالکه بانهم، علتی که اینها اعراض میکنن که در آیه قبل بود، چرا اینا اعراض میکنن از حکم خدا؟ چرا حکم خدا رو نادیده میگیرن؟ به خاطر که فکر میکنن که خدا به اینا کاری نداره، فکر میکنن خدا به اینا کاری نداره، حکم خدا رو نادیده میگیرن. الان هم تو ما هم هست، مثلا فکر میکنیم رئیس هیئتیم، میتونیم بگیم آقا اینجا رو میخ بکوب، اینجا رو پرده بزن، بابا تو رئیس هیئت هستی اما حق نداری دیوار وقفی رو خراب کنی. که فکر میکنیم رئیس هیئتیم، آقا یه ظرف بیار یه مقدار غذا بره خونه فلانی ببر بیا، این غذا مال عزادارانه. به چه دلیل؟ چون تو با فلانی رفیقی میگی یه ظرف بش کنن برن در خونش بدن. آقا من رئیس هیئتم. خب رئیس بشی. این فکر کنه رئیس هیئته میتونه دیوار وقفی رو خراب کنه، رئیس هیئته میتونه وسط خیابون سینه بزنه رابندون کنه، چون رئیس هیئته میتونه ظرف غذا رو ویژه ببره در خونه نور چشمی ها بده. اینا گاهی وقتا، یا مثلا فکر میکنیم ما بنده فکر کنم من چون آخوندم میتونم خط ویژه برم، من آخوندم میتونم از سر قرمز رد شم، من آخوندم باید از سر دوش مردم پا بردارم برم بالا بشینم. خب آخوندی باش، هر جا هست بنشین. ما گاهی وقتا به خاطر لباس، یا چون سیدیم پس میتونیم کار بکنیم، چون وکیلیم، چون وزیریم، چون نمیدونم رئیس جمهوریم، گاهی وقتا برای خودمون یه شأنی میبافیم و اون شأنی که بافتیم باعث میشه گناه میکنیم. قرآن میگه و هم معرضون، از آیات الهی اعراض میکنن به خاطر که خیال میکنن یه کسی هستن، شخصیت های خیالی. بنده میرم تو مسجد فکر میکنم آقا مسجد باید سجادش رو به من تحویل بده، چه خبره؟ حالا او یه جوونه، توی ریشادم سفید شده او جوونه، ولی امام راتبه بهش اقتدا کن. اما تو دلم میگم که نه، ایشو چرا به من تعارف نکرد؟ خب مریشم سفید شده، من مشهورتر یه پیش نمازم، ایشو با سجادش رو به من بده. تمام اینا شخصیت خیالیه. به خاطر کسی به امام سجاد گفتن اجازه بده حمام و قرق کنیم، فرمود چه خبره؟ گفتم خب امام سجادی، فرمود باشم. حالا اگر امام سجاده بود همه مردم از حمام بیرون کنن، حمام برام قرق کنن. خیلی ما ظلم میکنیم به خاطر خیالها. روز قیامت چه خبر خواهد بود؟ قرآن میگوید عده‌ای از قانون خدا پشت میکنن به خاطر که لوسن و وجود خیالی برای خودشون درست کردن. وجود خیالی درست کردن. حالا من در مشهد خدمت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی بودم، آیت الله صدر هم آمد. خب آیت الله میرزا جواد آقا آمد یه چای چیزی بیزره پلو آیت الله صدر، آیت الله صدر فوری خم شد دست آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی رو بوسید. وقتی آیت الله صدر دست آیت الله تهرانی بوسید، ایشون حالش به هم خورد، رنگی شد مثل ماست که اصلا ترسیم سکته کنه. اولیا خدا یه چیزی دستشون بوشید عصبانی میشدن، ولی ما گاهی وقتا میگیم اصلا ایشو چرا دست منو نبوسید؟ گاهی وقتا ما از قانون پرت میشیم، چهار نفر سلام میکنن چرا از ما دعوت نکردن؟ اصلا چرا امضا شخصی باید امضا؟ این چرا دعوت تو کارت دعوتی که اومده از این کلیشه ایاست که چاپ شده، بعد رو کلمه یه چاپ هم یه دستخطی بنویسه که ویژه مثلا چیز کنه. چرا من پالو فلانی نشون، چرا برای من خصوصی دعوتی. خیلی از این خیال ها بسیاری تو جامعه ما آدمای خیالی هستن، یه اقیانوس خیالن، اینا باید بادشو خالی بشه. قرآن میگه تو هم مثل باقی ها. علت این اینه، علت فرمان وجود خیالی قهرمانش بنی اسرائیل بود. نحن ابناء الله احباؤه لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ای آیه 24 میگه اینها به خاطر که باورهای لوسی داشتن. سرچشمه همه این فسادها اینه که اینها وجود خیالی برای خودشون، خود برتربینی ممنوعه، احساس امنیت میکنن، احساس مسئولیت میکنن. تو هواپیما نشسته فکر میکنه مسئولین هواپیما باید برایشون پذیرایی ویژه بکنن. بله، حال افرادی هستن جونشون در خطره، اونا که جونشون در خطره طوره نیست، باید حفاظت بشن. اما افرادی هستن نه بابا که جونشون هم در خطر نی، این فکر میکنه چون وکیل مجلسه، چون سفیره، وزیره، رئیس جمهوره، فکر میکنه که مثلا باید همه چیز فرق بکنه. برای حفظ جان یه مسئله، حفظ جان واجبه، اما غیر از حفظ جان باقی چیزا خیالیه. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از این خیالهایی که سبب خود برتربینی، سبب بسیاری از گناهانه، همه ما رو حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنا شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو به پایان است. بخش اول برنامه های روز سه‌شنبه از ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.